أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، یک مطلبی که جلسه گذشته بحثش مطرح شد و به پایان نرسید این بود که آیا حکم مستفاده از قاعده الزام حکم واقعی است یا حکم ظاهری. حالا واقعی سه به اصطلاح دو احتمال در موردش هست، یا واقعی اولی یا واقعی ثانوی. واقعی اولی هم محتمل است که از قبیل احکام اولیه‌ای باشد که در طول احکام اولیه دیگر قرار می‌گیرد، مثل تیمم نسبت به وضوع. بالاخره اونم حکم اولی است، اما یه حکم اولی است که در طول حکم اولیه دیگر واقع شده. اینجا عرض کردیم به طور کلی دو نظریه وجود داره. یک نظر این است که الزام در موارد قاعده الزام یه حکم واقعی است، اما در مقابل بعضی قائلند این حکم حکم واقعی نیست. خب ثمره این اختلاف، عرض کردیم جدای از ثمره علمی، ثمره عملی هم شاید بتوان براش تصویر کرد. حالا یه موردی رو عرض کردیم، اون خب باز شاید محل اشکال باشه از جهاتی، اما یه موردی رو که ما می توانیم برای عرض به حضور شما به عنوان ثمره برای این اختلاف ذکر بکنیم، علیکم السلام، این است که مثلا اگر یک ذمی، خوب این مثال رو دقت بکنید، یک ذمی خمر متعلق به یک مسلمان را تلف بکنه، خب در این که طبق هر دو نظریه شخص ذمی ملزم به اداء قیمت بحثی نیست، یعنی هم قائلین به این که الزام یک حکم واقعی رو افاده میکنه، قاعده الزام یک حکم واقعی رو افاده میکنه، و هم قائلین به این که مفاد قاعده الزام حکم واقعی نیست، در این جهت همسان هستند که این شخص یعنی ذمی ملزم به اداء قیمت، چون بالاخره همه قاعده الزام رو قبول دارن. پس در اصل جواز الزام و این که شیعه می تواند ملزم کند غیر را، اعم از مخالف و غیر مخالف، بحثی نیست. پس ذمی قطعا طبق هر دو نظریه ملزم به اداء قیمت، اما ثمره اختلاف اینها اینجا ظاهر میشه که کسی که قائل به این که این یک حکم واقعی است، در واقع معتقد است ذمه ذمی مشغول شده، به عنوان این که اتلاف کرده مال غیر را، ولو اتلاف خمر کرده، ولی چون اتلاف مال غیر کرده این موجب زمانه، پس ذمه او مشغوله. اما طبق نظریه دوم ذمی فقط ملزم به ادای قیمته، دیگه ذمهش مشغول نیست. خب این منشأش این است که کفار برای خمر مالیت قائلن، بنابراین تلف خمر را موجب زمان میدونن. اگر کسی مال کسی رو تلف بکنه در همه به اصطلاح اقوام و ملل و ادیان او ضامنه. حالا کسی که معتقد این حکم واقعیه، یعنی ما میتونیم او را ملزم کنیم، خب میگه این چون ذمه‌اش مشغول شده باید بپردازه. اما کسی که قائل به این است که این حکم واقعی نیست، یعنی فی الواقع تلف خمر را ولو برای شخص کافر موجب زمان نمیدانه. پس طبق نظر اول حکم به اشتغال ذمه کافر ذمی است، و طبق نظر دوم حکم به اشتغال ذمه نمیشه. حالا ثمره این اشتغال و عدم اشتغال ذمه کجا ظاهر میشه؟ این که این کافر بعد از اتلاف مسلمان بشه. اگر کافر مسلمان شد، اسلام موجب سقوط دین از او نمیشه. یعنی اگر ما گفتیم ذمه او مشغوله، ولو بعد اسلام بیاره، ولو بعد معتقد به این بشود که تلف خمر موجب زمان نیست، قهرن زمانی که از قبل به عهده او بر اساس معتقد خودش بوده از بین نمیره، او به قوت خودش باقی است. اما اگر گفتیم ذمه او مشغول نیست، خب این عرض به حضور شما الزام به زمان و ادای قیمت داره تا مادامی که متدین به دین خودشه. اگر دینش رو عوض کرد و مسلمان شد و عدول مثلا به دینی کرد که خمر را برای خمر مالیت قائل، عدول به دینی کرد که اتلاف خمر را موجب زمان نمی دانست، خب اینجا قهرن عرض به حضور شما دیگه الزامی هم نیست. دقیق فرمودید، پس ثمره عملی میشه برای به اصطلاح این دو نظریه ذکر کرد. البته حالا این به استثنای مثلا نظر بعضی است که اونا به طور کلی معتقدن که این الزام به احکام دین برای شخصی که ملزمه این مطلقه، این بعد العدول هم سر جاش به قوت خودش باقی است. اگر کسی این حرفو بزنه که خب دیگه اصلا ثمره‌ای باقی نمیمونه، در نه این چی؟ نه خب اینو میگم، اینو یه روایتی رو بر اساسش نقل کردن، سید ابن طاووس ظاهرن روایت رو نقل کرده، بر اساس اون این روایت، این قول اصلا قول قابل قبولی نیست. ولی اجمالا ثمره عملیه این اختلاف یه موردی که میشه برایش ذکر کرد. حالا اون مثالی که اون روز من عرض کرده بودم خب در مورد مستبصر بود، در مورد مستبصرم در بعضی مواردش همین به اصطلاح البته در احکام وضعی شاید ثمرهشو بشه ذکر کرد، در احکام تکلیفی مثلا این فرقی نکنه. دقت فرمودید؟ همون رو که من عرض کردم، حالا این مورد روشنتره. عرض بود شما اینجا دیگه به اصطلاح چیز هست تو مسئله طرح، همون مسئله مستبصرم که من گفتم اونم میتونه باشه، ولی این حالا یه نمونه دیگر، چون بحثاش یه نمونه دیگریست که این ثمره به اصطلاح اختلاف این دو نظر ثمره عملیش قابل دید. بله اصرار آقا بود دیگه، ایشون میگه آره. ببینید من ببینید حکم اولی هم اگر بخوایم بگیم، این حکم اولی در طول احکام اولیه دیگه است، یعنی نسبتش با ادله مربوط به طلاق و امثال اینها عرض به حضور شما نسبت ادله تیمم به وضو است. دقت فرمودید؟ در عرض اونها، یعنی مثل احکام اولیه ای که فرض کنید که در باب وضو وارد شده نیست، این همچین نسبتی داره. یعنی اگرم بخوایم بگیم از احکام اولیه است که مثلا اطلاقات و عمومات ما تقیید خورده به قاعده الزام مثلا، این ثبوتاً ممکنه، یعنی ما منعی نداریم، توجه دارید، ولی اثباتاً ادله ما این رو پذیرا نیست. اون چه که از ادله بیشتر استفاده بیشتر از ادله میشه استفاده کرد یا ادله در اون ظاهرتره، همین حکم به اصطلاح واقعی است که عرض کردیم. پس مطلب حالا نمیدونم دوم بود یا سومی بود که جلسه گذشته، مطلب دوم بود ظاهرا عرض به حضور شما این است که خب این شما یه پله اما جلوتری در به چهارمی که قطعا نرسیدیم. پس سوم میشه این، این سومه در واقع. مطلب اولش چی بود یادتون هست؟ اون یه مطلب بود، اون یه دونه بود، این مطلب جلسه قبل مطلب دوم و بعد سوم، دو نکته هم عرض کردیم. خب حالا اینجا دلیل بر این که این حکم واقعیه چیه؟ چون ببینید شاید از مجموع کلمات اصحاب این استفاده میشه که این حکم واقعی است، تنها شاید مثلا مثل مرحوم آقای حکیم در مسئله طلاق یه مطلبی فرموده که از اون مطلب ظهور در این داره که ایشون قبول نداره این حکم واقعی است، یک اباحه به اصطلاح ظاهریه یا حکم ظاهری ازش استفاده میکنه. چون در مسئله طلاق عامی مذهب بر غیر سنت ایشون قائل به فساد این طلاقه، میگه این طلاق فاسده، نافذ نیست، منکر قاعده الزام نیست. ایشون قاعده الزام هم قبول داره ولی میگه این طلاق فاسده. حالا ادله دارن به بعضی روایات استناد کردن، بعضی روایات هم ظهور در این جهت شاید داشته باشه که اونا رو حالا به اصطلاح ما فهم کنم سابقا گفتیم و توجیهش هم اشاره کردیم. خب میگه ضمن این که میشود شخص عامی مذهب را ملزم کرد به این فرقه و بینونه و جدائی، اما در این حال این دلیل برای نیست که طلاق او صحیحه، این طلاقش فاسده. خب وقتی میگه طلاق فاسده اما در این حال ملزم میشه، مثل همین مثالی که عرض کردیم، یعنی در واقع این به حسب واقع این طلاق صحیح نیست. ما حکم به اصطلاح صحت ظاهری این طلاق میکنیم و میگیم این طلاق به اصطلاح صحیح. خب به هر حال باید ادله رو ملاحظه کرد. چرا ما میگیم اینجا حکم واقعی است و چرا ایشون معتقده به این که این اباحه ظاهری است؟ شاید مجموعاً یکی دو دلیل ما بتونیم برای حکم، برای اینکه مفاد قاعده الزام حکم واقعی است استفاده کنیم. اینو من قبل از اینکه حالا ادله رو عرض کنم باز تأکید میکنم. ببینید ما که به اصطلاح میخوایم ببینیم این حکم واقعی ظاهری کدوم حکم رو میخوایم بگیم، متعلق الزام، متعلق الزام رو میخوایم ببینیم حکم واقعی است یا غیر واقعی. به عبارت دیگه ما الزام را در مورد قاعده باید تحلیل بکنیم. من اون دفعه عرض کردم که خب اینجا دو تا حکم وجود داره، یکی طلاقی در همین مسئله طلاق تطبیق کردیم، یکی طلاقی که شخص سنی مذهب میدهد متعلق به اصطلاح یا به عبارت دیگه ملزم. یه بار میخوایم ببینیم این طلاق حکمش چیه، بعد یه عملی را شخص ملزم انجام میده و اونم تزویج و نکاح با این مرأه. مورد قاعده الزام یا متعلق الزام که ما در صددیم بررسی کنیم حکمش این حکم واقعی است یا ظاهری، کدام یکی از اوناست؟ خب یه نظر ما عرض کردیم که عرض به حضور شما، بعضیا اینجور گفتن یا از کلمات بعضی این استفاده میشه که مورد قاعده الزام این اباحه نکاح و مشروعیت نکاحه. اینجا اینطور نیست. حالا بله همه جا که اونجا ما عرض کردم، چون همه جا که این اتفاق نمیفته. اصلا بالاتر از این میخوام عرض بکنم که اصلا این متعلق الزام نیست، یعنی نکاح و جواز و مشروعیت نکاح با زن مطلقه این متعلق الزام نیست. ما ببینید میخوام ببینیم چه کسی را بر چه چیزی میخوام الزام بکنیم. خب ملزم شخص عامی مذهبه و ما یلزم و به در همون مسئله طلاقه، پس متعلق الزام چیه؟ مسئله طلاق. بله ما حالا وقتی ما او را ملزم میکنیم چه بگیم حکم واقعی است چه حکم ظاهری؟ اثرش مشروعیت و جواز نکاح با مرأه مطلقه اون عامی مذهبه. خب حالا پس همیشه باید ببینیم متعلق الزام چیه، در همون چیزی که میخوایم اون شخص را ملزم بکنیم میخوایم ببینیم اون حکم واقعی است یا ظاهری. دلیل بر واقعی بودن حکم یکی ظواهر اخبار. خوب دقت کنید، اصلا ظواهر اخبار و روایات که عمده دلیل ماست در واقعی بودن حکم، یعنی اخبار ظهور دارن در این که این حکم حکم واقعی است. حالا چطور؟ ببینید روایات سه دسته بودن. در بعضی روایات تعبیر به الزام بود، اونا رو ملزم کنید. ما وقتی میگیم ملزم به چیزی بشن، ملزم به حکمی بشن، عرض به حضور شما این به چه معناست؟ ملزم میکنیم اونها رو یعنی این حکم نافذون، خب نفوذ حکم با عرض به حضور شما قول به فساد واقعا و اباحه ظاهرا قابل جمع نیست. در روایاتی که به اصطلاح کل قوم دانو دانو به شیئن لزمتهم احکامهم، من دانه به دین قومن یا من دانه به دین قومن، بله لزمت و احکام یا لزمه و احکامه. خب این دانه به دین قومن لزمه و احکامه، لزمه یعنی چی؟ لزمه اون شخص را احکام اون دین، یعنی احکام این اون دین برای او نافذه. نه ببینید الزموهم، خب اونا رو ملزم کنید به اون چیزی که اونها بهش معتقدن، ملزم کنید یعنی این حکم میشه نه هرچند تو معتقد نیستی. ببینید این که ما قبلا هم تو بحثام گفتیم صحت میگفتیم، ببینید صحت ظاهری یعنی فلواقع ما اینو قبول نداریم، درسته، ولی معامله واقع باش میکنیم، یعنی میگیم این حکم نافذه. نفوذ حکم الزام یعنی همون نفوذ حکم، الزام اونها به حکم یعنی نفوذ حکم، یعنی ترتیب اثر دادن به حکم. دقت فرمودید؟ ما عرض به حضور شما در این موارد، حالا مرحوم بله همونو من دارم عرض میکنم دیگه. ببینید صحت ظاهری یعنی فی الواقع ما با این که معتقدیم این طلاق صحیح نیست، اما طبق این روایت میگیم صحیحه. خب صحت یعنی اینجا همون آثاری که بر طلاق بار میکردی بار بکن، همون آثار بار میشه، یعنی بینونت واقعا حاصل میشه، بینونت واقعا حاصل میشه، جدایی حاصل میشه. چون اگر ببینید حالا این بحث ما باید بعد بکنیم، نه دیگه ما میگیم مقتضای ادله اینه، حالا با بحث کلی الزامو داریم نه در خصوص طلاق. بحث کلی الزام اونی که از روایات از سه طائفه استفاده میشه، ببینید من دان به دین قومن، من دان به شیئن لزمته یا لزمه حکمه یا لزمته احکامه. خب این دان به دینن بعد تعبیر لزمته یعنی این احکام نافذه برای او، این یعنی فی الواقع حکم اثر خودش رو میگذاره. در الزموهم هم همینطوره، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، شما اونا رو ملزم کنی یعنی همون چیزی که اونا بهش معتقدند شما هم همون حکم را مثل اونا. اونا چجوری عمل میکردن؟ چجوری بین خودشون به اصطلاح ملتزم بودن؟ شما هم همین کار رو بکنید. این یعنی ظهور در نفوذ واقعی و حکم واقعی داره. در روایات اخذ، خب خذو منهم کما یأخذون منکم. حالا اگر اینو گفتیم خذو منهم، اینو بردیم توی مسائل مالی و منحصر به مسائل مالی شد، خب اون یک احتمالی است که خیلی باز برای ما و برای قاعده الزام به عنوان یک قاعده ای که دائره گسترده ای داره ثابت نیست. اما اگر گفتیم خذو منهم طبق اون احتمالی که ما ذکر کردیم اخذ به اونها بکنید همطور که اونها به شما اخذ میکنن، خب یعنی شما همون احکامی که اونها دارن، این احکام با این که شما قبول ندارید اما نافذه برای شما، برای اونها، البته برای اونها نافذه. لذا مجموعاً حالا دلالت خیلی صریح و واضح نیست، ولی از کلماتی مثل لزوم احکام، یا اینکه لزوم احکام تو دو دسته روایت بود، هم در الزموهم هم در مندانه به دین قومه، در مسئله اخذ البته بله به این اندازه روشن نیست. علی ای حال به نظر میرسه که به استناد روایات ما بتوانیم این کار رو بکنیم. غیر روایات، خب عمده‌ترین دلیلی که باز ما بهش استناد کردیم سیره عقلا بود. اگر ما دلیل را سیره عقلا قرار بدیم، یعنی دلیل قاعده الزام را سیره عقلا بدانیم، باز به نظر میرسه طبق این دلیل اون چی که به اصطلاح در بین عقلا رواج داره به عنوان حکم واقعی است. یعنی کأنه این حکم در بین خود متدینین به این دین ملزم همونیست که عرض کردیم، یعنی اینا معتقده به بطلان هست. اما وقتی در مواجهه با دیگران قرار میگیرن، کأنه در مواجهه با دیگران این حکم از بطلان برای ملزم تبدیل به صحت میشه. این در بین عقلا هم همینطوره، یعنی در بین عقلا با اون چه که در بین متدینین به دین دیگر وجود داره معامله نفوذ حکم میکنن، حکم را نافذ میدونن. اینم از سیره اغلا. حالا عرض به حضور شما آیات و اینها که خیلی اصل استدلالش محل اشکال و شبهه بود، اما در مجموع از ظواهر اخبار و سیره اغلا میشه چنین استفاده ای رو کرد و حکم را یک حکم واقعی دونست. اما اینکه حالا این واقعی واقعی ثانویه یا اولی، خب حالا من همطور که عرض کردم اون چی که به نظرم میرسه این حکم واقعی ثانویست، یعنی که انه به یک عنوان ثانوی، و اونم حالا این که این عنوان ثانویش چیه حالا باید بحث بشه، به یک عنوان ثانوی حکمی که برای ملزم بطلان بوده این تغییر کرده، تبدیل به صحت شده. مثل حکمی که منع بوده به خاطر عسر و حرج تبدیل به جواز شده، یا به خاطر اضطرار، یا به خاطر عرض به حضور شما اکراه. حالا عناوین ثانویه رو تا حدود عرض به حضور شما فکر میکنم 19 20 یا 30 عنوان ذکر کردن بر اساس استقرایی که از ادله شده. حالا اینکه بعضی از این عناوین واقعا از عناوین ثانویه هستن نیستن، اون باید در جای خودش بحث بشه. ولی اگر قرار باشه ما اینو یه حکم ثانوی بدانیم، خب اون وقت عنوان ثانوی ما اینجا چیه؟ چی؟ ثانوی دارم. چرا متصور نیست؟
چون مسئله
همین ابتلاء به عرض به حضور شما تعامل و تعایش با مخاطب. تو کدوم موقعیت؟
تو همین موقعیت که من ازم با یه مخاطب دارم تعامل میکنم، حکم اولی من چیه؟ همین میتونم
نقض کنم. نه ببینید، آخه شما باید بیاید یه جوری بگید که اون ادله احکام اولیه نسبت به اینها نسبت عام و خاص یا مطلق و مقیدن.
روزی که زمان خاصی داره، روزی آیا روز واجب است یا نه؟ کی واجب؟
ببینید، خب شما در مواردی که حکم اولی در طول حکم اولی دیگه جعل میشه، مثلا صلات مسافر یه حکم اولیه، خب در یک موضوع صلات قصر یه حکم اولیه، صلات تمام هم یه حکم اولیست، در دو موضوعه. خب یا مثلا در مورد تیمم و وضوع، خب هر دو حکم اولیست. خب این یه بحثی راجع به حقیقت حکم اولی و نسبت احکام اولیه و ثانویه اینجا باید بشه که ببینید در احکام ثانویه در واقع حکم ثانوی ناظر به یک ظرف و شرایط خاصی است که عناوینش هم معلوم شده. نه ببینید، حالا من دارم عرض میکنم، شما در احکام اولیه و احکام این احکام اولیه در واقع نظارتی نسبت به هم ندارن، حکومتی نسبت به هم ندارن، تقدم در خود دلیل بیان شده. یعنی بعد شما بیان میگن آقا کسی که واجد الماء وظیفش تیمم، چیز بزوست، کسی که دسترسی به آب داره یا آب برای او ضرر نداره، این وظیفش طهارت مائیه است. کسی که به اصطلاح دسترسی داره اینجوری، کسی که نداره وظیفش طهارت ترابی است. یعنی مکلف از ابتدا تنویع میشه که انه میگن المکلف و اما مسافرون او حاضرون. المکلف و چی؟
ادله مثلا میگه که باید وضو بگیرید، نمیگه آب باشه باید وضو بگیرید، میگه باید وضو بگیرید و لم تجد ماء.
خیلی خوب، همین میشه دیگه.
نه شما بعد تخصیص
نه بعد تخصیص
صدا یه عنوان کلی داره، بعد تخصیص میخوره یه عنوان جدید پیدا میکنه. اینجا ما همونطور بگیم، میگیم مثلا ادله که میگه طلاق مثلا اکثر طلاق باطل است، یه عامیه.
ببینید اول از سوال ایشون، ما فعلا تا برسیم به اونجا، اصلا کلا میگن در این موارد، من میگم در احکام اولیه اینجوری است، مجموعش اینجوری است. شما بالاخره همه اینو حکم
اولیه اینجوری هست، اینجوری احکام اولیه میگم اینجوری است. شما بعد از تخصیص داری عنوان میذاری یا قبل تخصیص؟
به فرق نمیکنه، ما دیگه مجموع دیدیم، میگیم اینا. نه اجازه، ما اصلا شما با این مورد کار نداشته باشید، با تطبیقش به معنا نفی کار نداشته باشید.
مثلا صلات مسافر میفهمم، صلات مسافر ادله اینجوری داره، ادله میگه هر صلاتی وظیفه تمام است.
خب نه دیگه، در سفر میشه صلات قصر. نه الا ببینید، و من کان منکم مریضا او علی سفر، نمیدونم در مسئله روزه مثلا. ببینید
مقدسات منتظره.
نه اجازه بدید، اجازه بدید. ما در احکام اولیه در واقع که معلومه، ما ممکنه یه دلیلی الان بیاد، یه دلیلی چند سال بعد بیاد، مجموعاً اون وقت به دست بیاریم که تکالیف فرق میکنه، یه حکم اولی در طول حکم اولیه دیگه است، ولی از ابتدا تا بیان نشه که ما نمیفهمیم مثلا اینجا چند تا حکم اولیه. ولی در اونجا مکلف در واقع تنویع و تقسیم میشه. مکلف دو نوع میشه، تقسیم میشه، برای هر قسمی یه وظیفه جعل میشه. درست فرمودید. به عبارت دیگه مصلحتی در ذات این فعل برای این شخص وجود داره بدون لحاظ عروض تواری و عناوین عارضی. درست فرمودید. اصلا عنوانی، یعنی با قطع نظر از عوارض و تواری، این حکم این مصلحت رو داره. این حکم بدون هیچ به اصطلاح لحاظ عارض شدن یک عنوانی یا امری، برای مسافر اینه، برای حاضر اینه. با قطع نظر این هیچ عنوانی عارض نشده. مسافر یه عنوانی نیست که عارض بشه بر به اصطلاح شخص. ببینید شما میگید المکلف و اما مسافرون او حاضرون، دقت فرمودید، نمیگید همون المکلف الحاضر. خود مقسم شما چیه اونجا؟ نمیگید مکلف حاضر یا این است یا آن است. از ابتدا مکلف تنویع میشه به دو نوع، تقسیم میشه به دو قسم، و با قطع نظر از عوارض و تواری حکم ثابت میشه. ثبوت حکم در مورد عناوین اولیه، حالا اگر این تعبیر رو بتونیم به کار ببریم، ثبوت حکم به واسطه مصلحتی است که در اون حکم وجود داره با قطع نظر از عوارض. اما شما در عناوین در احکام ثانویه حکم را برای مکلف ثابت میکنید به لحاظ عارض شدن یک وضعیت و شرایط جدید و عنوان جدید. اینجا نمیاد بگید المکلف الارض و برای شخصی که حالا واجد الماءه، مثل اما کسی که حالا مضطر میشه، خب اضطرار در حقیقت یک حالت عارضی است. این حالت عارضی حکم جدیدی رو طلب میکنه. فرقشون اینه. یعنی نه نه ببینید، صحت و مرض در مقابل چیه؟ مرض در مقابل صحت. یعنی دو تا عنوانی است که هر کدام موضوع یک حکمن مستقلن. این یک به عنوان عروض یک حالت برای خود اون شخص نیست، این اصلا عوض میشه عنوان. نه اما اضطرار اینجور نیست. ببینید اضطرار همون شخص حالت اضطرار فراش پیش میاد، نه اینکه اون شخص یه عنوان دیگه ای پیدا کنه، یه چیز دیگه ای بشه. شما اونجا در مرض و صحت میگید صحیح تبدیل شد به مریض. درست فرمودید؟ صحیح تبدیل میشه به مریض. یا مثلا فرض بفرمایید که واجد الماء تبدیل میشه به فاقد الماء. اما اینجا نمیگید که این شخص هب... یعنی مثلا خب اضطرار یه حالت عارضی است. ببینید حالتی است برای خود همون شخص، اون چیزش عوض نشده. نخه نه 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 یا خیلی خوب در اونجا ببینید در مورد مسافر این شخص حاضره، این حاضر که دیگه نمیشه در تبدیل به مسافر بشه، یعنی با حفظ عنوان حاضر بودن حالت سفر که براش عارض نمیشه، اصلا یه عنوان یه موضوع دیگه ای میشه. انسان که بابا شما نه مقسم و شما نبرید کل مخلوقان از اون اول گفت شروع کنید به اینم مخلوق خدا هستن. من دارم میگم مکلف حاضر وقتی سفر میره موضوع صلات تمام المکلف الحاضره، نه المکلف، نه الانسان. شما نمیگید المکلف الحاضر به سبب عروض حالت سفر لهو ثبت هذا الحکم یثبت له هذا الحکم، هیچ وقت اینو نمیگید، چون وقتی حالت سفر براش عارض میشه دیگه المکلف الحاضر که نیست که. اصلا همینه سه حکم. عجب با شما دیگه گاهی اولیات هم انکار میکنی. اینا ببینید همه اینا مشخصه، تخصیص به حکم ثانوی کاملا مشخصه. تخصیص ببینید در واقع استثناء از حکم عرض به حضور شما بدون اینکه عروض حالت ثانوی و یک عنوان عارضی باشه، اونجا همون موضوعه که یه عنوان عارضی برش پیدا شده، لذا وقتی رفع عنوان میشه حکم به جای اولش برمیگرده. توجه دارید این فرق، این حالا بحثاییست که باید در جای خودش مطرح بشه، ولی عمده فرق بین احکام اولیه و ثانویه در همین مسئله است که شما احکام ثانوی ثابت میشه بر مکلف، بر همون مکلف، همون مکلفی که موضوع حکم اولی بوده، بدون هیچ، یعنی همه اون چیزاش محفوظه، فقط یک چیز عارضی پیدا کرده. در احکام اولیه اینجور نیست. شما در احکام اولیه مثالایی که شما دارید میزنید اینجور نیست که حکم ثابت بشه برای همون مکلف، یعنی همون مکلف هست منتها عرض لهو حالتون خاصه یا شرایط خاصه. به هیچ وجه اینجور نیست، کاملا با هم متفاوتن. شما میگید المکلف و اما مسافرون او حاضرون، اون ثابت شده بر
بعد حالا این مکلف حالت مرض برش عارض شده، مثل این رسانه میشه
چی شده؟
نه
اونجا المکلف و صحیح، اشتباه شما همینه دیگه، اونجا حکم برای ثابت شده برای المکلف القادر، المکلف القادر و تام الکامل نمیدونم اینه. توجه داری؟ یا مثلا فرض کن وقتی میگن نماز ایستاده باید بخونی شما، خب نماز ایستاده برای شخص قادر حکم اولیست، نماز خابیده برای شخص مضطجع حکم، اینم حکم اولی است، حکم ثانوی که نیست که. موضوع این ابدا اینجور نیست.
خوردن مثلا میده حرام است برای مکلفی که مختار است غیر مستحب است.
خب نه حالا ببینید، ولی نه نه همون مکلف، همون مکلفی که اینجا موضوع جواز اکل میته قرار گرفته، همین مکلف اذا عرض له حالت الاضطرار، یعنی اون حالت حالتی که رفع اضطرار ازش شده، دقت فرمودید، این عروض حالت و شرایط خاص بر موضوع ملاک برای عرض به حضور شما ثبوت حکم ثانوی. حالا ببینید بحث راجع به احکام اولیه و ثانویه زیاده، این که عرض به حضور شما چه فرقی بین این هاست، آیا احکام ثانویه با باز مثلا یه تقسیم بندی راجع به احکام دارن که حالا مثلا ما غیر از حکم اولی و ثانوی حکم حکومتی هم داریم نداریم، حکم حکومتی خودش از احکام اولیه است یا ثانویه است یا اصلا یه چیزی غیر از ایناست. اینا حالا بحثایی است که باید در جای خودش مفصل بحث بشه. نه اینجا بحثش نیست. ببینید شما تو اصول یه سری بحثایی که اصلا مستقلا بحث نمیشه. ببینید حکم مولوی و ارشادی استدرادن لابلای بحثا اومدن حکم مولوی و ارشادی رو بحث کردن، حکم وجودی و عدمی، حکم عرض به حضور شما همین اولی و ثانوی، تقسیمات حکم. اصلا اینا از اشکالاتی است که بحثای اصولی ما داره که در مباحث اصول ابتداعا این بحثا رو نیمدن. حالا من خودم یه بحثی راجع به حکم شرعی داشتم، توجه دارید، مفصل راجع به اصلا این کل این بحث‌های حکم شرعی رو از اول، حقیقت حکم چیه، توجه دارید، حقیقت حکم، مراتب حکم، اقسام حکم، نمیدونم تقسیمات مختلف طولی و عرضی حکم، آثار حکم، منشأ حکم، اینا همه هر آنچه که به بحث‌های حکم شرعی مربوط میشه تحت عنوان مباحث حکم شرعی، اینا رو من بحثشو در درس‌های خودم داشتم. حالا اونو از دوستان ما بعضیا تنظیم کردن، فکر میکنم در مراحل نهاییشه ان شاءالله قرار چاپ بشه. این بحثا رو ما اونجا همه رو کردیم، یعنی فکر میکنم حالا البته پیاده کردن و تنظیم کردن و اینا بود 3 جلد میشه کل مباحث حکم شرعی. نه یعنی ببینید متفرقات از مباحث حکم شرعی که در جاهای مختلف مطرح شده، خب یه بخشیش مثلا فرض کن جمع بین حکم واقعی و ظاهری، خب اینا توه به اصطلاح مباحث مربوط به امارات و حجج و ظنون اونجا مطرح شده. خب اینا همه یک جا اونایش که متعرض شدن، بعضی هم که اصلا متعرض نشدن، یعنی تو این مباحث اصولی خودمون تو کفایه و تو چیز گاهی به مناسبت اشاره شده به حکم ثانوی و اولی، اما کمتر اینا مستقلا مورد بحث قرار گرفته. حالا اون انشاءالله اگر امسال یه مقداری من باید فرصت کنم ببینم تا بالاخره کارش انجام بشه، حالا انشاءالله امیدواریم این فرصت پیش بیاد. اما این بحثا رو البته کتابای مستقلی تحت این عنوان نوشتن و شما مراجعه کنید تو کتابا که داخل اونا راجع به احکام اولیه ثانویه اینا مفصل رساله های مستقلی در این رابطه نوشتن، میتونید اونجا مراجعه کنید. علی حال این تفاوت به نظر میرسه اینجا هست. حالا این که ما نحن فیه را چرا ما از احکام ثانوی بدونیم از احکام اولی ندونیم، حالا اینو باز یه مقداری باز بیشتر باید در بارش بحث بکنیم. الحمدلله.